أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا صاحب الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم المرسلين مولانا أبو القاسم محمد على سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، در مسئله قول آیات دیگری هم وجود داره که قول به قرآن کریم انطباق داره، مصداق قول بچش هم روشنه دیگه. به هر حال قرآن در مرحله عالم ملک گفتاره دیگه، معنی واقعی کلمه گفتاره، در مراحل بالا ایجاد قول خدا همون فعل خداست، ولی در این مرحله یا اون جایی که حضرت موسی کلیم خدا شده است، یا در جایی که وجود نازنین پیغمبر ثم دنا فتدلا، اونجا خدا با زبان علی با پیغمبرش سخن گفته است، اونجاها قول توجیه دیگری داره. اما در نشأه زندگی متعارف بشری قول همون گفتاره و قرآن هم کتاب الله، هم قول الله و هم کلام الله که در بحث امروزمون نسبت به کلام صحبتی خواهد شد. در دو جا از آیات قرآن داریم انه لقول فصل، یه جا لقول فصل، یه جا لقول رسول کریم. سوره طارق آیه 13 انه لقول فصل، و در سوره حاقه و سوره تکویر انه لقول رسول کریم. قول فصل یعنی آخرین کلام که دیگه مطلب رو قطع میکنه، تمام میکنه. لذا در میان گفته هایی که از حکما، از مجربین، از اهل فکر و رویه و نهله ها و اینها گفته می شود، باید گفت خدا چی گفته. فرمایش خدا همه حرف ها رو دیگه تمام میکنه. قول فصل قول حضرت حق سبحانه و تعالی، این مطلب حقه. و از این آیه کریمه این مسئله قابل استنباط هست، ولی اونی که مشهوره و اون هم جز محتملات هست اینه که انه لقول فصل یعنی فاصله بین حق و باطل هست. یفصل بین الحق و الباطل به چی وجهی؟ بالبیان، که مرحوم تبرسی در مجمع البیان همین رو انتخاب میکنن، یعنی ان القرآن یفصل بین الحق و الباطل بالبیان عن کل واحد منهما، حق و باطل رو روشن در مرآ و منظر مکلفین قرار میده. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. بعد از اتمام حجت الهی دیگه برای کسی مطلبی باقی نمیمونه، حق روشنه، باطل هم روشنه و مبینش خداوند متعال در قرآن توحید و شرک را، عدل و ظلم را، حسن و قبح را، راه مستقیم و راه انحراف را، ظلمت و نور را به انواع مختلف در جبهه های مختلف کتاب الله قول فصل برای راهیان راه، راه ها را به تناسب به اقتضاعات روشن کرده تا مردم عوضی نرند، راه مستقیم رو در پیش بگیرند و پیش بروند. انه لقول رسول کریم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد، سلام خدا بر ایشان باد، می فرمایند که انه لقول رسول کریم. رسول کریم در این آیه که آیه 40 سوره حاق باشه، مراد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، به دلیل اینکه در آیات دیگه نسبت ها و تهمت هایی که به پیغمبر خدا داده بودن اونا رو نفی میکنه که قول شاعر نیست، قول کاهن نیست، اینا قرائن نیست که انه لقول فصل، انه لقول رسول کریم. رسول کریم همین وجود نازنین نبی مکرم اسلام است. ولی در آیه مبارکه سوره تکویر اونجا لقول رسول کریم قاعدتا باید جبرئیل باشه. اونجا هم به قرینه آیات قبل هست که اونا گفتن که بله اکانه ما نزلت به شیاطین، قول شیاطین رو نفی میکنه. قهرن رسول کریم جناب جبرئیل ذی قوت عند العرش مکین هم قرینه دیگریه، امانه دیگریه. هر حال وجود نازنین پیغمبر خدا قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، اما اونی که ذی قوت عند العرش مکین اون تو ماها نیست، لذا علل اطلاق عند العرش مکین. اما وجود نازنین پیغمبر خدا مرحله از نورانیتشون در مرحله بساطت است، مقام عند ربی داره، لیکن مراتب نازلش در دسترس انسانها قرار گرفته است، لذا در اونجا انسب اینه که بگیم جناب جبرئیل مورد نظر هست، چون که در بعض آیات دیگر تصریح شده است که نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من منذرین، یا نزل به جبرئیل، استناد به جبرئیل در نزول وحی جزء منصوصات قرآن کریم است. این هم مسئله قول که هم قول مطلق هست، هم قول فصل هست، هم قول رسول کریم هست. می رسیم به عنوان کلام الله که در سه مورد کلام الله به قرآن اطلاق شده، یکی آیه 75 سوره مبارکه بقره، وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون. در آیه ششم سوره مبارکه توبه آمده است و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله، و در آیه 15 سوره مبارکه فتح آمده است یریدون ان یبدلوا کلام الله. در این آیات مراد از کلام الله همون قرآن کریمه، اما ارباب لغتی که در لغات قرآن کار کردند و تحقیقات کردند برای کلمه و کلام مصادیق فراوانی در قرآن کریم شناسایی کردند که یکیش کلام اللهه، ولی کلام به امور مختلفی اطلاق شده است. یکی که همه موجودات کلام الله هست که در آخرین آیه سوره مبارکه کهف قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. در اونجا کلمه یعنی موجودات، و در آیاتی دو یا سه بار حضرت مسیح رو خدای متعال به عنوان کلمه خودش آورده. در یه جا فرمود آیه 171 سوره مبارکه نساء، المسیح ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الى مریم. عناوین مختلف این پیامبر عزیز رو برده، یکی مسیح، دوم عیسی ابن مریم، سوم رسول الله، و چهارم کلمته القاها الى مریم. در آیه 45 سوره مبارکه یا آل عمران آورده ان الله یبشره که به کلمت منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم. معمولا خدای متعال نسبت به حضرت مسیح یه عنایت خاص مبذول می‌داره. هم اون آیه قبلی چند تا عنوان رو کنار هم آورده، اینجا هم کلمه رو فرموده، هم اسمه المسیح و هم عیسی. باز ابن مریم بودن خودش یه عنوانیه که خدای متعال عنایت داره که عیسی پسر مریمه. خوش به حالش که همچین مادری داره و خوش به حال اون مادر که همچین پسری داره. اینا آیات تربیتی قرآن کریم میتونه باشه که نسبت به مقربین خودش چقدر اکرام داره، حتی در مطرح کردن اونها در الفاظ خدا برجسته میکنه، خدا تابلو میکنه، و اون چی که انتساب به عیسی داره اینا را با برجستگی و عنایت عنوان میکنه. و در مورد حضرت یحیی هم همین کلمه رو داره، ان الله یبشرک، به جناب زکریا می فرماید ان الله یبشرو که به یحیی مصدقن به کلمت من الله، که خودشو به عنوان کلمه مطرح نمی کنه، ولی مصدقن به کلمت من الله که به زمانش حضرت عیسی هست. اینجا هم از زبان حضرت یحیی به کلمت من الله. در بعض آیات کلمه به معنی وعده است. در سوره مبارکه یونس فرموده و لولا کلمتون سبقت من ربه، یعنی اگر اون وعده نبود که خدا داده بود تقدیر جور دیگری بود، ولی خدا وعده داده به وعدش هم عمل میکنه. در یک جا مراد از کلمه براءت از شرکه، که در مورد حضرت ابراهیم فرمود جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه. آیات قبل براءت حضرت ابراهیم رو مطرح میکنه، بعد میگه این براءت اختصاص به خودش نداره، بلکه در عقبش هم این طاغوت زدائی، شرک زدائی در اونجا هم وجود داره. بنابراین کلمه عبارت است از حروفی، الفاظی که دارای معنا هست، و خداوند منان با تنظیم الفاظ مختلف گاهی در متن کلمه متعارف حسی قرآن رو به صورت کلمه در آورده، یعنی الفاظ منظم که هر کدام حاکی از یه معنایی است که خداوند متعال با این معانی هدایت بشر رو منظور فرموده. لذا هم کل قرآن کلام الله و هم آیه با آیه کلمات خداست، و هم خود کلمه که در هر آیه چند کلمه وجود داره، اینا مجموعاً الفاظ برگزیده شده برای رسوندن معنا و پیام هستش. روی مبنا کل عالم هم قول خداست هم کلمه خداست، منتها کلمات تکوینی هستند اینا. در کتاب تکوین کلمات تکوینی همه الفاظ تکوینی هستند، مجموعه ها شده کلمات تکوینی، هر توده ای از این الفاظ هم برای بیان یک حقیقت و رسوندن به یک هدف بوده. در قرآن تشریع هم به شرح ایزن خدای متعال اینها را به صورت کلمات مطرح کرده که دارای معانی هست و برای رسوندن و اهداف و مقاصدی از ایحاء الهی بر قلب پیغمبران واقع شده. و قرآن چون کلام ظهور معناست در الفاظ، کلام تجلی باطن گوینده است در الفاظ، و همه موجودات از اون جهت که مخلوقاً تجلی خدا هستند، سر رو باطن رو در مواردی که خدای متعال حکمتش اختزا کرده بروز داده و خطوطی رو منظم برای رسوندن بندگانش تنظیم فرموده. ولی بعضی کلمات اقتضاء بیشتری دارد در کلمه بودن. بعضی کلمات کلمات تامن، تمت کلمت و ربک، اونجاهایی که خداوند متعال حقایق تکوینی را که مخازن پروردگار متعالند هم در آیه بودن دلیل بودن، فلش بودن، جایگاه خاصی داره، متفاوته با کلمات دیگر. هر کلمه ای به مقدار معنای خودش نور خدا را، اراده خدا را، حکمت خدا را میرسانند. اما اون جایی که خدا یک کلمه میگه، وقتی باز میشه، میشه همه جهان. و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر. اون امر واحد خدای متعال حالا در فلسفه قانونی رو مطرح میکنن که الواحد لا یستر منه الا واحد. و خداوند متعال چون واحد به معنی واقعی کلمه است، او هم اول صادرش واحد است، ولی اون واحد وقتی نشر میکنه از ازل تا ابد در این واحد گنجانده شده است. لذا قرآن بی این اعتبار کلام الله، تبیان کل شیء، مخزن اسرار خداست و همه پیامهای الهی، هدایتهای الهی در اینجا گنجانده شده. هم گذشتگان، هم آیندگان، هم خدا، هم خلق خدا، هر کسی جویای هر چیزی باشه، این جام وجود نماست. این قرآن کریم یک جامعیتی دارد که هم مبدع را، هم مسیر را، هم مقصد را بیان میکنه، نشون میده، معرفی میکنه. از این جهت جز کلمات تامه است که تمت صدقن و عدلا. و ذوات مقدس خمسه طیبه در قرآن کریم به عنوان کلام ازشون یاد شده که فتلقا آدم من ربهی به کلمات فتاب علیه. شاید به هم نداره، فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علیه. در این آیه کریمه مراد از کلمات اون حقایق عینی خارجی بود که قبل از آدم مبدأ آدمه، مجرای تجلی حضرت آدم قرار گرفتن. و آدم وقتی با بهشت منقطع شد، یعنی با مرحله از حضور خدا محرومش کرد، اون گریه ها، اون سوزها و توبه واقعیش او رو وصل کرد. این حجاب ها شستشو شد و خمسه طیبه در وجود آدم تجلی پیدا کرد و جناب جبرائیل دست آدم رو گرفت، اون چرا که در وجود خودش باید بیابد، آمد اسامش رو هم به صورت قسم به زبان حضرت آدم گفت که بگو الهی یا حمیدو به حق محمد، یا عالی به حق علی صلوات الله علیه، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. همونجور که ملاحظه فرمودید، اطلاق کلمه به جناب مسیح، این اطلاق به یک کلی است، به یک مخزن است، به یک وجود جامعه است که خیلی چیزا در این جامعه میگیرن. وقتی باز میشه، میشه انوار، میشه تجلیات مختلف و هدایت بشر. او به اعتبار اینکه پدر خدای متعال براش قرار نداده بود، این کلمه بودنش، یعنی مبین ذات رب بودنش، مظهر قدرت خدا بودنش، نسبت به دیگر موجودات متفاوته. لذا فرمود ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. نه کن کلمه است، قول است. و حضرت آدم و حضرت مسیح هر دو واسطه ندارند در مخلوق. حالا یکی هیچ وعا نداره، این یکی وعاش حضرت مریمه، ولی خدای متعال این مسئله نطفه و تطورات اینا نبوده، بلکه قول خدا یعنی اراده خدا، همین که گفت کن، حضرت عیسی در ظرف وجود حضرت مریم وجود پیدا کرد. از این جهت ظهورش، آیه بودنش، جامع غیب و شهود بودنش با دیگر موجوداتی که همه کلمات الله متفاوته. بنابراین خمسه طیبه کلمات حضرت عیسی علی نبی ناوانه و علیه السلام کلمه است، و در آیاتی هم کلمت الله هیل اولیا، اونجاها هم مصداق یعنی مراد حقه. حالا مصداقش قرآن باشه، پیغمبر باشه، ولایت باشه، کلمت الله هیل اولیا، این غیر از این کلماتی است که همه موجودات مظهر کن هستند، قول الله هستند، کلمات کتاب تکوین هستند، همه کلمات. ولی یه جاهایی که خدا میخواد بگه این آیت بینه ایه، این خمسه طیبه فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی، حضرت موسی کلمت حضرت عیسی کلمت الله، و کلمه لا اله الا الله یا اسلام هم کلمه اولیای حضرت حق سبحانه و تعالی است. و به این حساب قرآن کلام الله، و در کلام الله بودنش یعنی یک کلامی است که وقتی باز میشه تبیان کل شیء است. وقتی باز میشه جمال خدا، جلال خدا، خلق خدا، مبدا، مسیر، مقصد همه توی این گنجنده شده است. این کلمه تامه است، این کلمه صدق است، این کلمه جامع است، غیب و شهود دنیا و آخرت، ملک و ملکوت. در وجود نازنین خمسه طیبه که به عنوان کلمات مطرح شده و همین وزان است، در مورد حضرت مسیح هم در شعاع وجودی خودش آیت بینه است، مظهر کن خداوند پروردگار عظیم الشأن است و جامعیتی دارد متفاوت با دیگر کلمات حضرت حق سبحانه و تعالی. منتها یه نکته اخلاقی، عرفانی، تربیتی که در اینجا هست، چه ما با خمسه طیبه مرتبط بشیم چه با قرآن و آیاتش ارتباط بصری پیدا کنیم، بصیرتی پیدا کنیم، فکری پیدا کنیم، احساسی پیدا بکنیم، باید متوجه باشیم که متکلم ذات ربوبی است، ذات حق داره حرف میزنه و ما مستمع کلامی هستیم در بعد تشریع که شارع خودش اینها را میگوید و المرء مخبوع تحت لسانه. ما این را باید عظیم تلقی کنیم. خیلی کلام، کلام بلندی است و ما باید در موقع خوندن قرآن کریم با یه معرفتی که اهل معرفت رو خدای متعال اینجور معرفی کرده، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياتنا زادتهم ایمانا. این اذا ذکر الله خود قرآن ذکر اللهه، لذا اینا که قرآن میخوندن حالشون تغییر میکرد، گاهی حالت صعقه براشون پیش میومد. حضرات معصومین علیهم السلام موقع برخورد با قرآن کریم یه حالت بسیار، چه تعبیری آدم بکنه، خیلی خودشون رو خاکی میافتن که خدا داره با اینها صحبت میکنه، لذا همه وجودشون گوش بود و کلام الله را کلام الله میدونستن، نه خودشون رو متکلم، نه خودشون مجرای کلام خدا بودن، لذا هم گریهشون میگره، هم تحولی در وجود نازنینشون در ابعاد مختلف پیش میومد و هم با تضرع در آیات خاصی توقف میکردن، یا حالت رهبه داشتن یا حالت رغبه داشتن، ولی هیچ وقت با قرآن برخوردشون برخورد با یک کتاب عادی نبود، بلکه گویا خود را با تلاوت قرآن در محضر خدا میافتن و خدا به گوش جان اینها خودش کلام خودش رو القا میکرد که ناجاهم فی قلوبهم، اینا دلشون وعاء القاء کلمات حضرت حق سبحانه و تعالی بوده در مراتب و ابعاد مختلف. این قرآن در مقام بساطت تو وجود نازنین پیغمبر، قلب پیغمبر رو میگن لوح محفوظ، همون قلب شریف پیغمبر است، از اون مرحله بساطت گرفته تا مراحل مختلفش حتی کلماتش، اینها را از خدا تلقی میکردن و همه جا هم ارتباط کلام و متکلم تنظیم بوده. هیچ وقت کلامی که پیغمبر و ائمه علیهم السلام از خدا تلاوت میکردن یا قرائت میکردن بریده از متکلم نبوده. کثیری از قاریان قرآن وقتی قرآن میخونن همین کتاب است و قاری هم خودشون هستن، ولی در وجود نازنین پیغمبر خدا و ائمه خدا و حضرت زهرا سلام الله علیها علی یقین، این که در جلسات قبل هم عرض کردیم قرآن برای همیشه قرآن بوده، یعنی قرائت الله برای اینها بوده، همیشه هم بوده و کتاب الله بوده، مکتوب در لوح محفوظ جانشون بوده و نقوش قرآن وجود اینها را تشکیل میداده، اینها عینیت قرآن بودند، اینها جلوه قرآن بودند، هم خودشون قرآن منقش بودند، هم قرآن در ذهن اینها انعکاسش انعکاس نقوش عرشی در آینه جان اینها بوده، هم قرائت بوده، هم کتابت بوده، هم کلمات الله بوده، خودشون هم کلمه تامه حضرت حق، یعنی در مورد اینها ذکر و ذاکر و مذکور، عشق و عاشق و مجروح وحدت پیدا میکرد، یعنی خودشون دیگه به کلی نبوده، هرچی بود او بود، و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این در وجود اونها تحقق داشت. برای ما همینقدر وصف العشق نصف العشق دیگه، ما از این حرفا بدمون نمیاد، آرزوش هم داریم ولی اون مرادیت رو نداریم. اگر نه، اگر انسان این وجود حجابش تبدیل بشه به وجود مرآتی، وقت ما رأیت شیئا الا و رأیت الله، ما سمعت کلاما الا کلمت الله، و هر چی هست جز او هیچی دیگه نیست، هیچی دیگه نیست. این حقایق رو تو این کلمات، هم قرآن حاکی از این حقیقت، هم کتاب الله، هم قول الله، هم کلمت الله، اینا عناوینی است که انسان رو تربیت میکنه، از ناسوت تا لاهوت بالا میبره. این عروت الوثقا گفته شده است یا انزال گفته شده یا تنزیل گفته شده یا تجلی گفته شده، برای اینه که ما بدونیم که قرآن مراتب داره، اون مقام اندربیش اونجا را از اونجا سفر نکرده به اینجا، با اینکه همونجا هست اما دامنش رو گسترش داده تا ما اسفل سافلین ها دستمون به این دامن برسه و بکشن بالا. الیه یسعد کلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. اینا عروت الوثقای هست، اینا حبل الله هست و قرآن کریم از مصادیق عروت الوثقا و حبل الله، گاهی به صورت قرآن، گاهی به صورت کتاب الله، گاهی به صورت قول الله و گاهی هم به صورت کلمت الله مطرح شده. حدیث هم همینجوره، اون هم با تحلیل خاصی، اون هم بازگشتش به همین قول است و به همین کلمه است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.